به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشندگی دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. سلام به شما هموطنان گرامی، انشاءالله که هر جا هستید دلهاتون مملو و از نور ایمان و در سایه لطف خداوند متعال و عنایت اهل بیت علیهم السلام روزگار خوبی رو سپری کنید. در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین طبسی، کارشناس محترم برنامه امروز بیراهه هستیم و از محضرشون انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد. استاد، خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم.
بنده متقابل خدمت شما و عزیزان شنونده عرض سلام و تحیات دارم.
خواهش میکنم. خب ما در فرصت‌های گذشته بحثمون اختصاص داشت، در یکی دو برنامه گذشته البته، به نقد اعتقادات وهابیون در رابطه با زیارت اهل قبور به طور عام و از جمله زیارت قبر شریف پیامبر گرامی اسلام، انبیاء گذشته، صلحا، معصومین و به طور کلی اعتقادی که اونها در این زمینه دارن. حضرت عالی با دقت و تحقیق با استناد به قرآن، سنت پیامبر و همینطور روشی که صحابه و تابعین داشتن، این اعتقاد وهابیان رو رد کردید و جای دیگه برای این اعتقاد باقی نمونده. حالا در این برنامه هم می‌خوایم این بحث رو کامل کنیم. انشاءالله اگر شما شنوندگان عزیز ما رو همراهی بفرمایید، در این فرصت هم از محضر استاد طبسی بیشتر بهره‌مند خواهیم شد. خب استاد، اگر حضرت عالی صلاح بدونید و اجازه بفرمایید، ما در این برنامه در رابطه با نقد اعتقاد وهابیون درباره زیارت اهل قبور با طرح این سوال و پاسخی که حضرت عالی می‌فرمایید پی بگیریم. گفتیم که استناد خیلی از حرف‌های وهابیون به نظرات ابن تیمیه است که حدود اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم زندگی می‌کرده. ابن تیمیه موضعش این است که زیارت اهل قبور حرام هست. من فکر میکنم اگر حضرت عالی به موضع‌گیری که فقها و علمای اهل سنت در رابطه با این فتوا گرفتن اشاره بفرمایید، بحث ما با یک روند خوبی دنبال میشه.
بعد از حمد و ثنای خداوند عز و جل و درود بی پایان بر محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، بلخص ولی نعمتمون آقای امام زمان، عرضم این است که انصافا مطلب خوبی رو مطرح کردید.
یعنی
جای این بحث خالی بود که آیا جامعه تسنن در برابر حرف ابن تیمیه موضع گیری کردن یا نه، وقتی که ایشون نظرش این است که زیارت قبر پیامبر اکرم مشروع نیست و کسی که به زیارت میره نماز شکسته نیست، یعنی سفر معصیته،
سفر حرامه.
خب آیا اهل سنت این حرف را تحمل کردن و صاحب این حرف را تحمل کردن؟ سوال بسیار سوال جالبی است. میخوام عرض کنم که بله، موضع گیری کردن، شاگردش موضع گیری کرد. ذهبی که شاگرد ابن تیمیه است در سیر اعلام النبلا اونجا موضع گیری کرد.
حالا غیر از بحث همین زیارت قبور، خیلی از مسائل دیگه می‌بینیم که ذهبی نظرات ابن تیمیه رو نداره. این حالا چه شاگردی بوده که نظر ایشون رو؟
بالاخره با این که دست پروردشه و یه مقدار اون روحیه تعصب و ناسیبیگری را که دارد، آقای غماری و دیگران، حتی خود سبکی گفته است که ایشون تعصبش را از اینها گرفته، تعصبش از ابن تیمیه. ولی خب همه حرفاش هم نمیپذیره
ذهبی.
بله، همه با اینکه شاگردشه، همه حرفاش نمیپذیره. الا این قسطلانی موضع تندی گرفته در برابر ابن تیمیه، نابلوسی موضع تندی گرفته و عزامی شافعی، هیثمی موضع تندی گرفته، احمد قسطلانی موضع گرفته. من اگر اجازه بدید بعضی حرفاشون نقل کنم.
بله بفرمایید.
ببینید آقای قسطلانی در ارشاد الساری میگه که قول ابن تیمیه حیث منع من زیارت قبر النبی من ابشع المسائل المنقوله، میگه از زشترین حرفایی که از ابن تیمیه نقل شده است این حرف زشت است که گفته است که زیارت قبر پیامبر که ممنوعه و حرامه و جایز نیست. یک، آقای نابلسی در کتاب الحضرت الانسیه میگه این حرف ابن تیمیه اولین اشتباهش نیست، میگه لیس هذا باول ورطه وقع فيها ابن تیمیه، اولین بدبختی و فلک زدگی ابن تیمیه نیست که درش افتاده است. که چی؟ ابن تیمیه و اتباع ابن تیمیه، فانه جعل شد الرحال، گفته است که قصد کردن به بیت المقدس، زیارت قبر پیامبر اکرم، توسل به اینها میگه جایز نیست. میگه حسن شافعی مفصل جواب ابن تیمیه رو داده است و صرح فیه به کفره. این خیلی حرف عجیبیه. میگه آقای نابلسی میگه نمیخواد من خیلی بحث بکنم راجع به اشتباهات ابن تیمیه. چرا؟ چون آقای حسنی شافعی در کتاب مستقل رد کرد از ابن تیمیه را و صرح به کفره. باز آقای عزامی شافعی میگه لقد تعدا هذا الرجل، میگه ابن تیمیه پاشو فراتر گذاشته، یعنی خطوط قرمز را بالاخره از خطوط قرمز گذشته، حتی علی الجناب المحمدی، میگه جسارت کرده، حرف زشت زده است حتی به پیامبر اکرم جسارت کرده است. چرا؟ چون گفته است که شد رحال، این قصد زیارت پیامبر اکرم جایز نیست. هیثمی شافعی خیلی حرف زیبایی دارد، میگه استدلال میکنه بر جواز زیارت قبور و قبر پیامبر اکرم به ادله، یکی از ادله میگه اجماع، کی؟ آقای هیثمی میگه از ادله جواز زیارت قبر پیامبر اکرم اجماعه. بعد خودش میگه اگه بگی چطور قائل هستید به اجماع و حال آنکه ابن تیمیه میگه جایز نیست زیارت قبر پیامبر اکرم؟ بعد ایشون برمیگرده میگه که اصلا ابن تیمیه کی هست تا ما به حرفاش نگاه کنیم. من هو ابن تیمیه حتی ينظر الیه او يعول في شيء من امور الدين عليه، میگه این آقا کی هست که ما در امور دینی در فتاوای شرعی به ایشون استناد کنیم؟ میگه این آقا فکرش فاسده، عقایدش فاسد است و منحرف است. بعد میاد آقای بالاخره هیثمی شافعی میگه احادیثی رو که حفاظ و اخباری نقل کردن از اهل سنت، میگه بلغ حد الاستفاضه، از استفاضه گذشته به حد تواتر رسیده است روایاتی که میفرماد جواز زیارت قبر پیامبر اکرم. بعد میگه فعل صحابه هم همینه، میگه زیارت بلال قبر پیامبر اکرم را این یک جوری بود که همه دیدند و کسی اعتراض نکرد. میگه خلیفه دوم شخصا دعوت کرد از کعب الاحبار برای زیارت قبر پیامبر اکرم و کسی از صحابه اعتراض به ایشون به خلیفه دوم نکردن. میگه تمام اینها دلیل است بر جواز سفر به قصد زیارت قبر پیامبر اکرم. بعد میگه که بعد هم گفتن واجب است. بنابراین آقای بله هیثمی این نکته رو میگه اصلا کی هست ابن تیمیه تا ما به فتواهاش و به حرفاش استناد کنیم. از همه به نظر من جالبتر حرف شاگرد خود ابن تیمیه. بعد نیست اینا، ببینید در جلد چهارم سیر اعلام النبلا یه بحث مفصلی داره.
کدوم یکی از شاگردش؟
از شاگردای خودشه.
اسمش مشخص؟
ذهبی. میاد روایتی رو نقل میکنه که پیامبر اکرم فرمودن که لا تتخذوا بیتی عیدا ولا تجعلوا بیوتکم قبورا، که میخواد بگه از این روایت استفاده کردم که جایز نیست زیارت قبر پیامبر اکرم. میگه که اولا این روایت مرسله، ذهبی میگه این روایت مشکل سندی دارد. بعد میگه که فمن وقف عند الحجت المقدسه، میگه کسی که در برابر قبر پیامبر اکرم، در برابر خانه پیامبر اکرم بیستد، ولیلا به حالت ذلت بیستد، مسلمن سلام کن بر پیامبر اکرم و صلوات برشون بفرست فیا توب الله. میگه خوش ها به حالش، میگه این آقا احسن از زیاره، اجمل فی التبلل و الحب، میگه چه بسیار کار خوبی کرده است، چه بسیار اظهار محبت کرده است. و قد اتا، میگه این آقایی که میاد زیارت قبر پیامبر اکرم، اتا به عبادت زائده، نه تنها اینکه این کارش جایز هست، بلکه یک عبادتی است که زائد بر عبادتی که توی شهر خودش، یه وقت در شهر خودش سلام میفرسته بر پیامبر اکرم و صلوات، یه وقت کنار قبر، میگه کنار قبر این کارو بکنن، این یک کار بزرگی و خوبی انجام داده است. بعد میاد میگه که این خیلی حرف عجیبیه، میگه من زارهو، کسی که قبر پیامبر زیارت کند و اساء ادب از زیاره، میگه اگر اساء ادب کرد، یعنی درست آداب زیارت رو بلد نبود، سجد للقبر، برای قبر سجده کرد یا کاری انجام داد که مشروع نیست، میگه این فعل حسنا و سیئا، میگه یه کار نامشروعی کنار قبر انجام داد، مثلا سجده کرد برای قبر، میگه این کار هم کار خوبه و هم کار بده. مأمورین باید با ادب، یعلم به رفق، بالاخره با آرامش و با آداب او را راهنماییش کنن. والله غفور. بعد میگه به خدا قسم این سرصدایی که کنار قبر پیامبر اکرم مسلمان ها انجام میدن، صدا میزنن، میبوسن، تقبیل یعنی بوسیدن، دیوار قبر پیامبر را میبوسن یا اونجا گریه میکنن، کثرت البکا، میگه این کاری که از مسلمان سر میزنه، سر صدا میکنه کنار قبر، گریه میکنه، میبوسه، میگه اینها والله والله اینا کاری از محب سر میزنه، یعنی چون محب پیامبر اکرم است این کاری میکنه. میگه پس حبش معیار است بین اهل جنت و نار. پس بعد میگه فزیارت و قبرهی من افضل القرب، میگه زیارت قبر پیامبر اکرم از بالاترین کارهای نیک است. خب ببین این شاگرد ابن تیمیه،
ولی اینها در زمان خود ابن تیمیه ابراز مخالفت کردن استاد.
ببینید معلق وقتی که این حرف ذهبی رو نقل میکنه، میگه قصد المؤلف بهذا، معلق میگه
تعلیق زده،
تعلیقی که الان هستش در بیروت، میگه که الرد علی شیخ ابن تیمیه، میگه آقای ذهبی در این حرف ها به کی اشاره میکنه، به کی رد میکنه، رد میکنه استادش ابن تیمیه، شیخ این استادش، الذي يقول بعدم جواز شد الرحال، میگه که اون آقا میگه جایز نیست شد الرحال، اما ایشون که شاگردشه بهش طعنه میزنه، میگه حرف تو اشتباهه، نه اینکه جایز نیست بلکه مستحب از بهترین کارها هم هست.
خیلی ممنون،
پس موضع گیری کرده.
تشکر میکنم. حالا تا اینجا بحث این نتیجه رو گرفتیم که فتوایی که ابن تیمیه در رابطه با حرمت زیارت اهل قبور داشته، اولین مخالفین شاگردان خودش بودن،
مخصوص به خودش بود.
بله، یعنی خود شخصش کار کرده. پس فقهای اهل سنت در این زمینه مخالفت دارن که حالا دیگر فتوای در این زمینه ان شاء الله از زبانتون خواهیم شنید. سر می‌زنیم مطابق فرمان مجددا در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود. خب شنوندگان گرامی، برنامه بیراهه رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. این برنامه اختصاص داره به نقد عقاید وهابیون در رابطه با موضوعات مختلف که حالا در این برنامه و در ادامه بحثی که در دو فرصت گذشته داشتیم نظر اونها رو در رابطه با زیارت اهل قبور نقد میکنیم. استاد حضرت عالی اشاره کردید به اعتراضاتی که فقهای اهل سنت نسبت به فتوای ابن تیمیه مبنی بر حرمت زیارت اهل قبور و قبر شریف پیامبر گرامی اسلام بیان داشتن، که حضرت عالی به دقت طی این سه برنامه در این زمینه مطالبتون رو با تحقیق ارائه کردید. حالا من فکر میکنم یک مطلب دیگر رو هم در برنامه امروز حضرت عالی توضیح بفرمایید، بحثمون کامل میشه دیگه، هیچ جای شک و شبهه باقی نمونه که اون چیزی که وهابیون در رابطه با زیارت اهل قبور میگن یک نظر ساختگی و کاملا جعلی و در حقیقت بدون استناد هست. بله، هیچ ارتباطی به گذشتگان هم نداره. بفرمایید که آیا قبوری بوده که مسلمین به طور عام، حالا اما از شیعه و سنی، حالا شیعیان که ما میگیم که مشخص هست چون ما به هر حال میدونیم روش معصومین و گذشتگان ما چگونه بوده، حالا خود اهل سنت رو بیشتر از اتالی بفرمایید که این قبور رو زیارت کردن در این زمینه.
احسنتم، واقعا تکمیل بحث به همینه. چون آقایان وهابی ها مدعی هستن که اصلا مزاراتی نبوده، زیارت قبوری نبوده،
یعنی زیارتگاه ها
نبوده،
از ابتدا نبوده.
و این از قرن 5 و 6 شروع شده، ادعاشون اینه. و حال آنکه کسی یک نگاهی به کتب تاریخی بندازه ببینه واقعیت غیر از اینه. و مثلا
بله،
ابن حبان خودش 275 دنیا آمده و 354 فوت شده است، یعنی قرن سوم و قرن پنجم. خودش در کتابش میگه من کرارن زیارت قبر علی ابن مسرزا میرفتم. یک. باز ابن خزیمه، این آقا خب 225 دنیا آمده.
بله
درست؟ 200 یعنی قرن سوم. این آقا ازش نقل میکنن که با گروهی به زیارت قبر علی ابن مسرزا میرفت و اونجا رأیتو، بعضی میگفتن که رأیتو من تعظیم ابن خزیمه لتلک البقعه، قبه، گنبد بارگاه، گنبد بارگاهی که علی ابن مسرزا داشت، ابن خزیمه چنان تعظیم میکرد در برابر اون قبر شریف و گنبد و بارگاه و چنان تواضع میکرد و چنان تضرع میکرد که همه در شگفت میماندیم. خب این دوتا. باز قبر بلال ابن حمامه. بلال مؤذن پیامبر اکرم است، سال 19 یا سال 20 رحلت کرده. خب ببینید چی میگن. میگن که بله اون تشکیلات داشت و دعا کنار قبر ایشان مستجاب. بعد میگه بسیاری از اولیاء و اهل خیر تبرک میجستن. اینو ابن جبیر در رحلش میگه. قبر سلمان فارسی 36 هجری فوت شده. خطیب بغدادی که قرن 4 بوده یا قرن 5 میگه که قبر آقای سلمان، حضرت سلمان فارسی، الان ظاهر معروف علیه بنا، میگه روی قبر از سلمان فارسی الان بنا هست، الان ساختمان هست. و هنا که خادم، میگه خادم داره. بعد میگه خودم هم چندین بار زیارت کردم. درست؟ باز قبر ابو ایوب انصاری که الان در ترکیه است، 52 هجری فوت شده است، میگه که الان تشکیلات داره، یتعاهدون قبره، مردم میرن زیارت قبر ایشون و یستسقون، باران میطلبن اگر باران قطع بشود. باز مشهد الرأس به مصر. ببینید آقای ابن جبیر در رحلش راجع به مشهد الرأس در مصر چی میگه؟ مشهد الرأس حسین علیه السلام، میگه که اونجا تشکیلات داره، قبر مشهد رأس حسین، میگه تشکیلات داره، مردم اونجا میان زیارت میکنن، داعین باکین متوسلین الله به برکت تربه. بعد میگه اونجا هم تشکیلات دارد و بنی علیه بنا بر ساختمان بر اون رأس شریف قرار گرفته است. باز قبر عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز 101 فوت شده است، میگن اونجا تشکیلات داره در سمعان. اینا قبل از قرن پنجمه. قبر شریف آقا موسی بن جعفر، خب خطیب بغدادی میگه موسی بن جعفر الامام الشهید، بعد از شیخ الحنابله نقل میکنه، میگه اونجا میرفت کنار قبر شریف حضرت موسی بن جعفر، تشکیلات داشت. بله. باز قبر شریف امام جواد. تا برسیم به قبور دیگران، ببینید قبر احمد ابن حنبل 241 فوت شده است، ذهبی میگه ذریح داره، البته الان اثری از قبر احمد در بغداد نیست. ذهبی میگه ذریح داشت این قبر.
حالا من استاد عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، خیلی معذرت خواهی میکنم. بعضی از این موارد رو که استاد توسی میفرمایند که حالا افرادی هستن که واقعا زیارت قبر اونها برای ما هیچه ارزشی نداره، هیچ فضیلتی رو ما برای اونها قائل نیستیم، ما فقط می‌خوایم نقل کنیم که اهل سنت برای این جور مکان‌ها تقدس قائل بودن، می‌رفتن زیارت می‌کردن و واقعا براشون ارزش داشته و این روششون در مقابل اعتقاد وهابیه.
ما اینی می‌خوام بگیم، زیارت قبور از اختصاصات شیعه نیست.
بله،
احترام به قبور و گنبد و بارگاه درست کردن از اختصاصات شیعه نیست، ولی عمر بن عبدالعزیز خب بالاخره ای که مورد توجه تشیع نیست، مورد توجه دیگران است، خب براش گنبد و بارگاه تشکیل دادن. بله، پس این از باورهای خاص شیعه، هرچند شیعه اعتقاد داره جز باورهای ماست، اما اختصاص به ما ندارد. ما اینو میخوام بگیم.
بله،
باز مثلا قبر ابو حنیفه 150 فوت شده، خب خودشون میگن تشکیلات و بارگاه و حرم دارد. شافعی میگه من هر روز میام کنار قبر ابو حنیفه. باز قبر لیث ابن سعد 175 هجری فوت شده است، خب میگن باز تشکیلات دارد، گنبد بارگاه دارد. الا این مسئله زیارت قبور میخوام بگم از اختصاصات شیعه نیست، گنبد و بارگاه از اقتضاد شیعه نیست، خود اهل سنت هم اینها را داشتن و علم دارم اگر فرصت ما داشته باشیم موارد زیادی را من برای شما نقل بکنم که گنبد و بارگاه و تشکیلات داشتن.
بله، حالا این سالهایی را هم که شما یادآور می شوید، مثلا سال 100 هجری، سال 150 هجری، این باز رد نظر وهابیون میشه که میگن از قرن پنجم ششم به بعد ساخت زیارت و قبر و بارگاه رسم شده و زیارت اهل قبور خیلی شدت گرفته. این که این اعتقاد رو دارن، این تاریخایی که شما میفرمایید رد همین نظریه.
خب
میشه،
خب یه مطالعه باید بکنن.
بله،
یه مطالعه مختصر بکنن. و من از بعضی کسانی که ممکن است متأثر به افکار اینها شده باشن میخواهم، امروز دنیا دنیای ارتباطات، دنیای فرهنگ، دنیای مطالعه است، اینها رو مطالعه کنیم، بعد بالاخره به یک گروه تمایل پیدا بکنیم یا رد بکنیم. من روی استدلال دارم.
بله، حالا در دیگر فرقه های اسلامی از جمله در بین علمای تشیع این گونه هست که ما اگرچه به خیلی از مسائل اعتقاد داریم، اما همیشه تذکر میدیم که آقا مطالعه کنید، بررسی کنید، سیره اهل بیت رو ببینید، سیره پیامبر رو ببینید، سیره گذشتگان رو ببینید چی بوده. حالا خوبه که جناب استاد توسی، کسانی که این برنامه رو میشنون، اگر افرادی رو میشناسن که به این اعتقادات پایبند هستن یا اون افرادی که به این اعتقادات پایبند خودشون برنامه رو میشنون، همین برنامه یک یادآوری باشه برای اینها که برن مطالعه کنن، حالا از منابع خود اهل سنت، چون حضرت علی همه رو دارید از منابع خودشون بیان میکنید. بله،
من یک کلمه دیگه هم اگر فرصت هست ببینید.
بله، وقت هست.
خود مثلا آقای امام بخاری 256 قرن سوم فوت شد. سبکی شافعی تصریح دارد که وقتی که فوت شد روی قبرش ذریح گذاشتن، بنا گذاشتن، ساختمان. خب پس این مسئله گنبد و بارگاه و لمدرم زیارت قبور و اینها یه چیز جدیدی نیست و از اختصاصات شیعه هم نیست، چون امام بخاری مرتبجه اهل سنته. پس اینی که میگن نمیدونم از دوران جدید، دوران پنجم بوده از سندم زیارت ها، اینا به نظر من حرفایی است که اگر مطالعه میکردن اینجوری حرف نمیزدن.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. ما دیگه فرصتمون رو به پایان یک نتیجه میگیریم استاد از بحث حضرت عالی. در دو محور در برنامه امروز از مسیرتون بهره مند شدیم، یعنی در ادامه مباحث هفته های گذشته که نقد کردیم روش وهابیون رو در رابطه با زیارت اهل قبور با استفاده از آیه قرآن، آیه 64 سوره مبارکه نساء، سیره کاملا مستند و نقل شده از طرق مختلف که به حد تواتر موارد که حضرت فرمودید سیره پیامبر گرامی اسلام در این زمینه و همینطور روشی که صحابه و تابعین داشتن اینا خب برای اهل سنت میگیم، ولی ما که خب حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین در زمینی ربشون کاملا مشخص هست. از این دو فراز ما کاملا به دست آوردیم که اون چیزی که وهابیون در این زمینه دارن ابراز میدارن هیچ ارتباطی با گذشتگان نداره. در این برنامه
و حتی امروز
بله بله
میخوام بگم که روش سلفیین و روش وهابیین حتی با روش اهل سنت امروز هم منافات داره.
بله.
یعنی امروز در مصر مثلا در قاهره
بله.
قبر شریف رأس الحسین هست، میلیون ها زائر اون شیعه.
بله.
قبر شریف از زینب در خود یکی از نقل ها در خود قاهره است، میلیون ها زائر در مصر، اینا همه شیعه هستن. خب میگم با روش مسلمین فعلی هم تضاد دارد.
بله. حالا صحبت حضرت عالی در قسمت اول برنامه که موضع‌گیری خیلی صریح فقهای اهل سنت رو در رد نظر ابن تیمیه مبنی بر حرمت زیارت اهل قبور رو شنیدیم که خیلی دقیق و بجا بود، و همینطور قبوری که بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام توسط صحابه و تابعین و بعد از اونها در قرن یکم و دوم که حضرت بیان داشتید زیارت شده و خیلی هم تعصب داشتن، اینها همه میرسونه که اعتقاد امروز وهابیون هیچ ارتباطی با گذشتگان نداره، کاملا ساختگیه و چیزی که خود آقایون درست کردند و برایش اصرار و پافشاری دارن. ممنونم استاد از صحبت خوب شما در این برنامه. تشکر میکنم. انشاءالله فرصت های بعدی هم توفیق باشه از محضرتون استفاده کنید. شنوندگان گرامی خدا نگهدار.
وعلى نجم العلا بدر الدجى من عليه الشمس ردت مرتين من عليه الشمس ردت مرتين صل يا ربي صل يا ربي صل يا ربي على شمس الضحى أحمد المختار نور الثقلين وعلى نجم العلا بدر الدجى من عليه الشمس ردت مرتين